أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اللهم صل على محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم. در جمع امروز ما گذشته از عزیزان دانشگاهی و حوزوی و آموزش و پرورش، عده‌ای از بزرگوارانی که مسئولیت مهم برگزاری مراسم دهه ولایت را به عهده دارند، شرف حضور دارند که مقدم همه را گرامی می‌داریم. از ریاست محترم سازمان تبلیغات استانمون حق شناسی میکنیم. بحث های روز پنجشنبه درباره مسائل اخلاقی بود، از منظر خطبه ها و کلمات نورانی نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و همه این معارف به برکت ولایت اون حضرت و اهل بیت علیهم السلام تأمین میشود. چون مهمانان ویژه ما برگزار کنندگان مراسم دهه ولایت هم و این کشور هم به برکت ولایت اهل بیت سامان پذیرفت و ما هم هر چه داریم از برکت اهل بیت عصمت و طهارت است که اینها قرآن را برای ما تبیین کردند و بعد از تبیین و تفسیر راه عملی قرآن را به ما نشون دادند، اینا نسبت به ما حق حیات دارند. امیر مؤمنان فرمود هم عیش العلم و موت الجهل. اهل بیت را معرفی کرد، فرمود اینا آب حیاتند، یعنی علم به وسیله اهل بیت زنده است، جهل به وسیله اهل بیت رفت بر می‌بنده. هم جهل علمی که در قبال دانش است، هم جهالت عملی که در قبال عقل است. این دودمان هم علم را زنده می‌کنند هم عقل را. راه احیای علم روشن است برای خیلی‌ها. خیال میکنن همین که وارد حوزه شدن یا وارد دانشگاه شدن، کتابی را خوندن یا کتابی را نوشتن، عالم شدن. این مقدار حق است، اما عاقل شدن بسیار دشوار است. مشکلمون این است که در درون ما چند نیرو هست، با اونها کاری نداریم. ما همیشه بیرون منزل را حفظ کردیم، کاری با درون نداشتیم. عمری گذشت به فکر بیرون منزل بودیم نه درون. یه بیان لطیفی مرحوم صدر متعلیم و سایر حکما دارن، می فرمان بسیاری از افراد گیاهی زندگی می کنن، در حد یک درخت ترقی می کنن. از نظر یک حکیم درخت هیچگاه رشد ندارد، برای اینکه اون چی که بالا آمده فروعات او، شاخه های اوست، اونی که اصل اوست به ریشه اوست تو لجنه. کسی که درختی فکر میکند یا به فکر این است که خانه بسازد یا زمین را مزین کند، باقی درست کند، بستانی درست کند و با دست خالی برود، این زندگی او زندگی گیاهی است، یعنی تمام فکرش تو گله اون چه که بالا آمده فروعات اوست نه اصل اوست. اصل او عقل اوست و جان اوست که گفت ده بود اون نه دل، که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. اون کسی که در حوزه درونش به فکر دامداری و کشاورزی و مالندوزی است و غیر از این چیز نمی اندیشد، این ده دارد نه دل. این که در نوشته های بزرگان میگن صاحب دلی آمد، صاحب دلی رفت، صاحب دلی به مدرسه آمد، زخارغار. این صاحب دل در قبار صاحب ده است. بنابراین بعضی ها گیاهی زندگی میکنن، مثل یک جوانی که تمام تلاش و کوششش این است بدن سازی بکنه، یک خوب جامه دربر بکنه، دو به خرامان خرامان حرکت کنه، سه این هنوز به مرحله حیات حیوانی بار نیافت، چه رسد به حیات انسانی. این یک نبات بالفعل است، حیوان بالقوه. اون که از این مرحله گذشت به فکر عواطف و علاقه ها و حب جاه و ایناست، این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اون که از همین جاها گذشت گفت مرغ باغ ملکوتم، این میشه انسان. تو بیانات دورانی اهل بیت مخصوصا وجود مبارک است امیر فرمود اینا آمدن علم را زنده کردن. علم به این است که انسان خودش را بشناسه، از گذشتش با خبر باشه، از آیندهش با خبر باشه، ابداندیش باشد. یه انسان ابداندیش به فکر کالای ابدی. در تعبیرات فقهی این چیزایی که زود فاسد میشه میگن ما یفسد هر مبید، یعنی یه شب بمونه فاسد میشه، مثل سبزی و این چیزا که اینا رو میگن ما یفسد هر مبید. اون چنم که یفسد هر دنیا جز ما یفسد هر مبیده، چیزی که انسان وقتی میخواد بره او را همراهی نمی کنه، این جز ما یفسد هر مبیده. اما چیزی که ابدی است، معرفت ابدی است، خضوع در برابر ذات اقدس اله ابدی است، عدل ابدی است، حق ابدی است، اینا رهتوشه ماست. وجود بارکه است امیر فرمود ما پرچمداران آب حیاتیم. آب زندگانی این نه از آسمان میبارد نه از چاه و چشمه میجوشد. اگر اون بزرگوار در اون شعر ادبی معروفش گفت ابر اگر آب زندگی بارد، یه مثلی بیش نیست، وگرنه نه آب زندگانی از باران می آید نه از چاه و چشمه و قنات می جوشد. آب زندگانی زمینی و زمانی نیست، علم آب زندگانی است. وجود بارک از دمیر فرمود اهل بیت عیشون علمند، زندگی علم به وسیله این هاست، اینا علم رو زنده می کنن. خب عقل را ما چگونه زنده کنیم؟ چون علم در مقابل این جهل علمی است و عمده عقل است که در مقابل جهالت است. ما چگونه عقل را زنده کنیم؟ اگر کسی عالم بود و به علمش عمل نکرد باعث تعجب خیلی هاست، میگن تو که میدانستی چرا عمل نکردی؟ باید از این متعجبان تعجب کرد که شما چرا تعجب میکنید؟ برای اینکه اونی که باید عمل بکنه یه نیروی دیگه است، یه شأن دیگر است. در صحنه نفس مأموریت ها و مسئولیت ها و شؤون مختلف. ما در دعای سحر به خدا عرض بکنیم اللهم این اسئله که به با انتفیه من الشأن و الجبروت، بعد میگم اسئله که بکل شأن وحده و جبروت وحده. خدا شؤون گوناگونی دارد. شؤون گوناگون خدا همان هزار شأن یا بیشتریست که در این دعای جوشن کبیر آمده. انسان که خلیفه خدا شؤون گوناگونی دارد. بخشی از شؤون جان انسانی عهده‌دار مسائل علم است که میفهمد، حالا یا در حوزه یا در دانشگاه، که کار اندیشه و جذب و تصور و تصدیق و امثال ذالک به عهده این شأنه. اینا هیچ، یعنی هیچ کاری با مسئله عزم و اراده و نیت و اخلاص ندارن. اینو کارشون فقط فهمیدنه. اونی که اهل عزم و اراده و اخلاص و تصمیم و فرمان و کار است یه شأن دیگر است. نمونهاش هم که شاید ده ها بار گفته شد همین جریان بدن است. ما در محدوده بدن یه سلسله نیروها داریم که ادراک به عهده اونهاست، مثل چشم، مثل گوش، اینا میفهمن، میشنون، فهم به عهده ایناست. یه سلسله نیروهایی داریم که کار و تحریک به عهده اوناست، مثل دست و پا. خب اگه کسی ما رو عقرب رو دید دست و پای او بسته بود و بعد فرار نکرد و نیش خورد، جای این است که ما اعتراض کنیم بگیم مگر ندیدی؟ از ما باید تعجب بکنن که چرا همچین سوالی میکنیم، برای که چشم که فرار نمی کند، گوش که فرار نمی کند، چشم و گوش کار نمی کنند، چشم و گوش میفهمند، ولی این دید. اما اونی که باید فرار کنه بسته است. از ما تعجب باید کرد که چرا همچین سوالی کردی؟ این دستشو بستن یا خودش بست یا دیگری بست، پاش بستن یا خودش بست یا دیگری بست. اونی که فرار میکنه دست و پاست، اونی که میبینه چشم و گوش. ما در بیرون چهار قسم داریم. بعضیا هم مجاری ادراکیشون درست است، یعنی هم خوب میفهمن، خوب میشنون، یک هم دست و پای آزادی دارن این دو. این وقتی خطر رو دید فرار میکنه. در قبال سه گروه دیگه هم هستن. یه گروه هستم که هم ناشنوا و نابینایند، هم دست و پالشو بسته است. گروه دیگری هستند که خوب میشنوند، خوب میبینند، ولی دست و پالشون بسته است. گروه چهارم کسانی هستند که دست و پالشون بازه ولی کر و کوره. ما چهار گروه داریم. تو بیرون اینا روشنه، در درونم به شرح ایزن ما افراد حوزوی به دانشگاهی چهار گروه داریم. بعضی هستن که خوب میفهمن، اهل جزمند و محققند و پژوهشگرند و عالمند و خوب اهل عزم و اراده و تصدیقند، اینا عالم عادلند، هم اهل علم است هم اهل عقل، هم میفهمد هم تسلیم میگیرد. گروه دیگر کسانی هستن که خوب میفهمن ولی در جهاد اکبر دست و بالشون رو این دیو نفس بسته است. این هم بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. یه انسان هوامدار هوس پرست در میدان جهاد اکبر دست و بالش دیو میبنده، یعنی این نفس میبنده. این عالما آمدن دروغ میگه. چرا؟ برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره و اراده بکنه و کار بکنه بسته است، به دستور دیگری کار میکنه. اینی که میفهمه بله علم است، میفهمه که دروغ حرامه، میفهمه نگاه به نامحرم حرامه، اما با فهم که مشکل حل نمیشه. مثل اون کسی که ما را عقرب میبینه، اونی که نجات پیدا میکنه به وسیله اون نجات حاصل میشه، دست و پاست که بسته است. در درون ما یه عقل نظری است که اندیشه را رهبری میکنه، یه عقل عملی است که انگیزه را هدایت میکنه، او بسته است. اخلاق برای آن است که هم این اندیشه ما راه بیفته، هم این انگیزه ما دست و پاش باز باشه. چیکار کنیم که دست و بالش باز باشه؟ دو تا راه داره. راه اصلی و اولی آن است که خود این عقل عملی را ما آموزش بدیم چیز بفهمه که نیازی به عقل نظری نداشته باشه. ما در بیرون این توان رو نداریم که به دست و پایمون چشم بدیم که دست ما هم بفهمه، گوش دست پای ما هم بشنود، این مقدور ما نیست. ولی در درون این اخلاق این کار رو میتواند بکند که به عقل عملی هوشمندی بده، او باهوش باشه، نیازی نداشته باشه به عقل نظری، از فتوای او کمک نگیره، مقلد عقل نظر نباشه، خودش مجتهد باشه. این راه داره، راهش نه حوزه است، نه دانشگاه، نه درس خوندن است، نه کتاب خوندن است، نه کتاب نوشتن، نه تصور است، نه تصدیق، چون علم حصولی نیست. اگه علم حصولی نبود نه در حوزه پیدا میشه در دانشگاه. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. این نه تو حوزه پیدا میشه نه تو دانشگاه، این فقط از راه تهذیب و عمل پیدا میشه. یعنی وقتی انسان دو بار، ده بار، صد بار عمل کرد، این شأن عملی چشم پیدا میکند، نه مفهوم را میفهمد. این علم شهودی پیدا میکند. اینی که گفتن عقل عملی مراحلی دارد، تجلیتون، تخلیتون، تحلیه، سنب فنا مراتب و مرتقیه، به تعبیر حکیم سبزوار رضوان الله علیه، برای این علم شهودی است که خود عقل عملی میشه چراغ. وقتی چراغ شد میشه مجتهد. این درس نیست، با مفهوم نیست که انسان از مفهوم تا عین مثل خارجی فاصله باشه، این مشاهده میکنه. فنا که میگن مال عقل نظری نیست، تقرب الالله که میگن مال عقل نظری نیست، همه مال عقل عملی است. این که او بده به رحمان و کتوس به بهر جنان، خود این میشود چرا وقت میشه مجتهد. اگر درس خونده بود خب کمک میگیرد از اون اندیشه های حصولیش، نبود میشه مثل اویس قرن، میشه سلمان، میشه عبازدر، اینا که درس های حوزوی نخونده بودن، میشه بابا طاهر، میشه فضیل عیاض، او یه راهزنی که بیش نبود که. بنابراین بر بیرون ممکن است که چشم و گوش ما که متولی ادراکن سالم باشد، دست و پای ما فلج باشد، ولی توان اون را نداریم که به دست آموزش بدیم، به پا آموزش بدیم، خود این دست را چراغ کنیم، خود این پا را چراغ کنیم، این مقدور ما نیست. ولی اخلاق اون هنر را دارد که در درون ما اون که متولی عزم و اراده است او را روشن کند، خود او را چراغ کند. دیدن همان و فریاد همان. در جریان علم این که بینی تصور است و تصدیق است و تصور فایده است و تصدیق فایده است، این مال کسی است که محصول حوزه و دانشگاه است، میخواد به وسیله اندیشه انگیزه را راه اندازی کند. اما اگر خود انگیزه چراغ شد دیگه نیازی به اون نیست. ما نیازی به درس و بحث نداریم، اگر چون که از درون شدیم اویس قرن. خود اخلاق این قدرت را دارد که به این نیروی عزمی توان جزمی عطا کند، منتها نه جزم حصولی. این علم نه تصور است نه تصدیق، برای اینکه مقسم تصور و تصدیق علم حصولی است، مفهومه. علم شهودی که عین خارج است، الان این سنگ نه تصور نه تصدیق. انسان با خود واقع ارتباط دارد، واقع تصور و تصدیق نیست. اون که گفت از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، به تعبیر جناب حکیم سنایی همینه. اخلاق این قدرت را دارد که این نیروی فعال را مدرک کند. منتها دو تا راه دارد، یه راه مال خواص، یه راه مال اخص. راه خواص گفتن که انسان باید تلاش و کوشش کند، این رزالت ها و جهالت های گوناگون را از صحنه دل پاک کند، تخلیه کند، اول صحنه دل را پاک کند تا اینکه حق در این صحنه دل بتابد. تخلیتون تجلیه، این اول با تخلیه بشه. اگر جناب حافظ گفت منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، این مال خواص. اما بزرگانی که اهل جذبن میگن همین شخصی که آلوده است وقتی اون فیض الهی بیاید اونقدر هنرمند است که خودش دیو را بیرون میکند، به جای او را پر میکند. ما نباید دیو بیرون کنیم تا فرشته بیاد، اون فرشته اینقدر قدر هست که دیو را میپراند. این ما راه اخص. مگر این فضیل عیاض با شنیدن یک آیه اول رفته زحمت کشیده، تخلیه کرده، اون رزالت ها را زدوده، بعد آدم شده؟ یا اون جذبه که آمد به قدر قوی بود که دیو را روند؟ اگر اون نصیب کسی شد، توبا له و حسن آب، اخلاق این هنر را دارد. وگرنه همین نصیحت هست، گاهی انسان میفهمد و عمل میکند، گاهی میفهمد و عمل نمیکند. همیشه عامل باید خودش نصیحت کند، اوصیکم نفسی و ایاکم به تقوی الله. اما اگر اون ملک پیدا شد، خود این نیروی فعال شاهد شد و مکتشف شد حق برای او، خود این فهمیدن همان و عمل همان باید راحت است. اونگاه به سهولت کار انجام میگیره. الان برای خیلی ها پرهیز از گناه دشوار است، اما اگر به کسی بگن آقا شما از سطل زباله میگذری دست به این لجن نزن، بگه نیازی به گفتن نیست. این بوی بد گناه را استشمام میکند. این کار حوزه دانشگاه نیست، کار عقل نظر نیست، این کار اخلاقه که این دستگاه شامه پیدا میکنه. یه وقت است یه کسی میگوید من به فاصله 80 فرسخی بوی یوسف میشنوم، اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون. خب فاصله کنعان تا مصر خیلی بود. یعقوب سلام الله علیه با جمله اسمیه با نون تأکید ثقیله، اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون. اونا که پیرهن یوسف داشتن، اینا با یوسف استشمام نکردن، اما وجود مبارک یعقوب استشمام کرد. گناه هم همینطور، وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تدیر سلام فرمود خودتون رو با استغفار معطر کنید، وگرنه بوی بد گناه رسواتون میکنه. خب خیلی ها بودن که وقتی میخواد کنار اونها بشینه، اونها بوی بد استشمام میکنن. گناه بد بوست، حالا چون شامه منبسته است استشمام نمی کنیم. حضرت فرمود تقطر و بل استغفار لا تفزهن نکم روائه و ذنوب، خودتون رو با استغفار معطر کنید، وگرنه بوی بد گناه رسواتون میکنه. فرشته ها استشمام میکنن این بوها رو دیگه. این بو کردن و استشمام کردن از این عقل عمل بر می آید، منتها رایگان به کسی نمیدن. آدم یعقوب هم باشه بالاخره چندین سال باید رنج بکشه، صبر بکنه، وگرنه همین یعقوب در اون اوائل وقتی در کنار کنعان همون یوسف رو به چاه انداختن استشمام نکرد. ادیب فاضلی است جناب سعدی، اما حرف خیلی بالاتر از اون است که او درک بکنه چجور میشه آدم بو استشمام بکنه، چجور میشه بو استشمام نکنه. گاهی برای طارم اعلا میشیم، چرا چجور میشه گاهی آدم طارم اعلاست گاهی پشتوا نمیبینه؟ یه جون کندن میخواد، یه صبر چندین ساله میخواد، یه امتحان میخواد، یه شرکت در آسمون الهی میخواد، اینی عشق و بسی و حزن ادالله میخواد تا اون شامه پیدا بشه. اگر گفتن من اخلص لله اربعین سبعه ها، این قدم اوله. اگر چون که گفت سالها تلاش و کوشش کردم تا در این خانه جز اندیشه او نندیشم، بر این چنین میشه. بنابراین کار اخلاق اینه که انسان این نیرویی که عهده‌دار عزم و اراده است همین را روشن کنه، دیگه راحت میشه، دیگه میشه مجتهد، دیگه مقلد عقل نظر نیست که فتوا را از اندیشه بگیره. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که بود اهل بیت ای شور علمن، این آب زندگانی، وگرنه آب زندگانی نه از بارون میاد نه از چشم میاد، این برای همیشه زنده است. فرمود اینا برای همیشه زنده اند. امید مبارک هست امیر اهل بیت که معرفی میکند فرمود و ردوهم نه و ردوهم و ردوهم فرود الهیم الاتاش، فرمود این شتران تشنه چگونه به طرف چشمه ها میرن، شما هم احساس عطش کنید اینجور به طرف اهل بیت برید، یعنی دهه ولایت را دهه قدیر را اینجور به عنوان کوثر تلقی کنید تا تکاثر اندیشی به کوثر ولایت و قدیر آدم نمیرسه. اگر کسی از تکاثر نجات پیدا کرده به کوثر راه نمایی میشه. فرمود و ردوه ورود الهیم الاتاش، این هیم جمع احیمه، معمولا در محیط عربی به همین شتر مثال میزنه، پرنده هم همینطوره، کبوتر تشنه اینطوره، مرغای تشنه اینطوره، انسانای تشنه اینطوره، وقتی بفهمن کوثر کجاست، چشمه گوارا کجاست، شتابان به اون طرف میرن. فرمود اینا چشمه های خنک زلال معرفتی هم. شما در خودتون احساس آتش کنید، آب کم جو تشنگی آور بده است، این سبک برید طرف اهل بیت علیه السلام. و انزلوهم به احسن منازل القرآن، قرآن درجاتی دارد، اینا رو رو قله درجات قرآن بنشانید، قرآن مراتبی دارد، اینا رو رو قله مراتب قرآن بنشانید، اینا هیچ فرقی با قرآن کریم ندارند. اگر قرآن لا یأتیه الباطل بین یدیه ولا من خلفی که اسمت قرآن را تنظیم میکند، این خواندن هم همین طورند. اگر معاذالله اینها معصوم نبودن که همتای قرآن نبودن، اگر بطلان در گفتار اونها، رفتار اونها، منش و کردار اونها معاذالله را پیدا میکرد که همتای این کتاب نبودن، این کتاب را خدای سبحانه معرفی کرد، فمون لا یعطیه الباطل رو من بین یدیه ولا من خلفه، بعد وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اینی تار کفک و مستقل این کتاب الله به ادرتی، پس ادرتم لا یعطیه الباطل رو من بین یدیه ولا من خلفه. اینا تا ابد از خطا و خطیه مسئونه. و چه برکتی بالاتر از این که آدم مراسمی را احیا کند که این آب زندگانیه، علمن در بخش نظر و عقلن در بخش عمل. من مجدد مقدم همه شما مهمانان، مخصوصا این عزیزان متصدی گرامی داشته دهی ولایت و قدیر و ریاست محترم این سازمان را گرامی می‌دارم، از ذات اقدس اله مسئلت بکنم که همه شما را مشمول عدی زاکه ولی از قرار بده. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم کرد، نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما، مشکلات دولت و ملت را مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها به برکت لطف ولیت برطرف بفرما، عواقب امور همه ما را خصب به خیر بفرما، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده، جوانانمون را مشمول دعای خاص ولی اصلت قرار بده، مشکل مسکن و ازدواج اینها را به برکت قرآن و اطرت در سایه لطف ولی بهترین وقت برطرف بفرما، ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، معلمان ما، ذوی حقوق ما، هر کس کتاب علمی نوشته و مورد استفاده ما قرار گرفت و قرار میگیرد، شهدای انقلاب و جنگ، همه را با انبیا محشور بفرما، امنیت مناطق مسلمان نشین، ایران اسلامی، افغانستان، فلسطین، پاکستان، سوریه، لبنان، غزه، بخشی از یمن، هر جا که مسلمان ها مخصوصا در خاورمیانه در معرض آسیبن، خدایا به برکت قرآن و اطرت شر بیگانه ها را از اینها دور بدار، پایان امور همه ما را به خیر و سعادت خاص بفرما. افر الله.